محل را تهم کردند. فرایند عملیات ترور از دو مقر، یکی در نزدیکان مکان ترور و دیگری کمی دورتر از آن فرماندهی و هدایت می شد. بعد از عملیات نیز برای فراری دادن 4 عنصر میدانی نقش تحصیل کننده را اجرا می کردند تا هر 4 نفر در 4 جهت متفاوت از سوریه خارج شده و فرار کنند. یکی از آنها حتی در یکی از کشورهای عربی خلیج فارس پناه داده شد که تهدیدی بالقوه برای منطقه است. با انفجار خودرو عماد مغنیه به شهادت رسیده بود. همراهان ایشان پیکرش را بلافاصله به لبنان منتقل کردند. از جمله این افراد مسئول واحد نظامی حزب الله که در جلسه کفرسوزنی حضور داشت بود. بلافاصله با دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله تماس گرفته شد و خبر شهادت حاج رضوان داده شد و تا حین رسیدن پیکر شهید به بیمارستان سید حسن نصرالله بر سر ایشان حاضر تا آخرین دیدار را با رفیقش انجام داد.
هلمو لنرفع على الاكتاف قائدا نفتخر بقيادته وشهيدا نعتز بشهادته ونسمع صوتنا لكل الأعداء والقتلة أننا سنواصل المقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله.
ما از شهادت ایشون احساس غریبی نمی کنیم. این جوانان همگی فرزندان مقاومت و از یک رحم هستند. بینشون فرزند شهید، برادر شهیدم هست و باید به یک واجب عمل کنن و اونو کامل کنن. این فرزند برای این مقاومته و از همین مقاومته و برای اون تربیت شده. به تبع بجز این عاقبت سرنوشت و جایگاه دیگه‌ای انتظار نداریم. ما هم جز این به هیچ عنوان توقع و انتظار دیگه‌ای نداریم. خدا پشت و پناهشون باشه.
با اسم تو ای پدرم به محضر پدر تمامی شهیدان دبیر کل حزب الله میگویم ما با شما هستیم. ما فرزند شماییم، کما اینکه تمامی فرزندان شهدا فرزندان تن هستند. با شما به سر میکنیم همانطور که میگذرد. این مسیر رو خالی نخواهیم کرد، میدان رو خالی و سلاح رو زمین نخواهیم گذاشت. لبیک یا رسول الله.
وقتی که جهاد برای شهادت باشد، پس شهادت نیز برای جهاد خواهد بود. و برای عماد نیز میراث تاریخی اضافه تری اتفاق افتاد و آن هم پسرش جهاد بود. او کسی بود که اسرار پدر را در سینه با خود حمل می کرد. راه پدر را پس از او با افتخار و آشکار را ادامه داد تا به کاروان شهدای خانواده فایز مغنیه پس از پدرش عماد و عموهایش فواد و جهاد بپیوندد.
ما هرچه داریم برای مقاومته. ما 4 شهید دادیم و به اون افتخار میکنیم. پسرانم و فرزندان پسرانم جهاد هم آخرین هدیه ما بود و برای ما موجب عزت و کرامت بزرگیه که خدای متعال سبحان به حد نهایت به ما داده. جهاد بعد از 24 سال از عمر شهید شد و با اعتقاد من به کمال رسیده بود و فرماندهوار شهید شد، یعنی عمرش رو مفید گذروند و قهرمانانه زندگی کرد و قهرمانانه هم شهید شد.
اینجا آمده این تا به دشمن صهیونیستی بگوییم اگر فردی از ما رو به شهادت بر سیل خون جاری خواهد شد. امروز درخچه ای از درخت طیبه مقاومت است که اصلش ثابت است، در مقابل شما ایستاده تا بگوید این وعده و عهدی است که باید در مقابل شما باشیم. این راه عشق و جهاد است و راه اراده پیروزی برای رسیدن به پیروزی. ای شیخ راقب و ای سید عباس و ای حاج عماد، در راه خونی که داده اید ثابت قدم خواهید ماند و در عالم این راه را ادامه خواهیم داد تا نشان دهیم آزادی چگونه محقق می شود و چگونه با خون پیروزی به دست می آید.
حاج عماد با نوآوری و ابتکار عمل می کرد. عملیاتی برنامه ریزی نمی کرد مگر با شیوه جدید. در سال 2000 وقتی در بنت جبیل بودیم، قبل از جشن پیروزی و حضور دبیر کل حزب الله در اونجا جمله‌ای به من گفت: از همکنون نوآوری رو در مقابله با دشمنانمون یعنی صهیونیست‌ها آغاز خواهیم کرد و سلاحی که امروز از پایگاهشون جمع کردیم در جنگ پیش رو با دشمن از اون استفاده خواهیم کرد و با خودشون با همون سلاح می جنگیم.
چون اون نمیدونه، پس توانایی ها و برنامه هایی که در واقعیت وجود نداره رو به شما نسبت میده، اما این درک کم کم به واقعیت تبدیل میشه و همین امر هم موجب شد.
تو ذهنتون چگونه تداعی میشه؟
بله دقیقا همون چیزی بود که توسط عماد برامون اتفاق افتاد و اصلا قابل کشف نبود.
یعنی مثل ترومبلدور؟
بله هماننده ترومبلدور.
اعتقاد داشتم که مغنیه در بیشتر اوقات و اغلب اتفاقات حاضره. افرادی ها به عنوان منبع در CIA با هدف اشراف بر اقدامی که در تلاش برای انجامش بودیم ارسال میکرد. ما مغنیه رو نشناختیم که چه کسی بود. حتی در سالهای بدتر از آزادسازی گروگان ها ما نفهمیدیم او چه کسی بود. اما یک دولت دوست به ما گفت وی رو زمانی که در فلسطین بود میشتاختش و این چنین توصیف میکرد که اون نابغه بود، به خاطر نظم فراوانش همیشه مخفی بود و هیچ آثاری از وی در هیچ مکانی نمیماند. اما در زمان فعالیت من در CIA هیچ وقت نشنیدم که فردی از افرادش در برابر پول مرعوب شده و با ما کار کنند.
حاج عماد دریایی از انسانیت و عاطفه بود. برادران جهادی شهادت میدن که به شدت به مسائل شخصی و زندگانیشون اهتمام داشت و حتی زمانی که فعالیتش برای مقاومت کاملا مخفیانه بود در خدمت به مردم هم مخفیانه عمل میکرد.
اولین واکنش من این بود که تأسف خوردم به خاطر اینکه نتونستم حتی یه روز ببینمش و اعتراف میکنم فرصت خیلی مهمی رو از دست دادم. همیشه هر کسی آرزو داره تا شخصی رو که در تعقیبشن و ملاقات کنه. دومین واکنشم این بود که چگونه کسی با این همه نظم و انضباط مورد هدف قرار گرفته، چه خطای محاسباتی بوده. و این دو سوال رو مطرح کردم، اما به طور قطعی از این که فرصت صحبت با چنین مرد استثنایی رو از دست دادم ناراحت.
جاسوسی غرب و بعضن عرب و رژیم صهیونیستی مشترکاً او را تعقیب می کردن و 25 سال پیوسته همه اقدامات اونها را نقش بر آب کرد و شکست داد. از او شناخت دقیقی داشتن، لذا با عبارتهای بلندی یاد کردن از عماد مغنیه.
زمانی که فرمانده شهید شد مقاومت پویاتر، قویتر، مسلحتر و بزرگتر شد و برخلاف دشمن که وقتی سربازی ازش کشته میشه خودش رو بدبخت و مغلوب تصور میکنه و برعکسش وقتی که از ما فرمانده شهید میشه مقاومت قدرت، نیرو، عزم و ارادش بیشتر شده و با روحیه تر و آماده تر از گذشته راه رو ادامه میده. مقاومت هم تو درگیری های پیش رو با روح عماد مغنیه خواهند جنگید.
نکته ای که دشمن میداند و اما باید با جدیت بداند، اون چیزی که قصاص خون عماد است شلیک یک موشک نیست. اون که قصاص خون عماد است کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عماد و همه عمادهایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، اساس خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است.
ما پیروزیم. چرا پیروزیم؟ چون مادامی که جوانانی با این استعداد داریم که در هر زمان و مکانی که رژیم صهیونیستی هست حضور دارن و با اونا مبارزه می کنن، این خودش پیروزیه.
فليسمعوني جيدا، في أي حرب مقبلة لن ينتظركم عماد مغنية واحد ولا عدة آلاف من المقاتلين، لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشهادة.
آیا این راه از بین خواهد رفت؟ شما به تنهایی نخواهید توانست به این امر پاسخ دهید و فقط ترس شما روز به روز امنیت شما را از بین خواهد برد.
خبر بد اینه که عماد مغنیه در آینده همانند روح در میدانهای آتی حاضر خواهد شد و ما نمیتوانیم وی را ببینیم و شناساییش کنیم.
این مجاهدت ها که امروز به حمدالله با قوت و قدرت تداوم داره هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت ها قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونجه که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از وعده الهی انسان احساس میکنه، این نتیجه ایش که قطعی به نظر میرسه.
سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی، بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری، رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام، نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون. جریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، جيش ابابيل بسم الله، فاتحان نيل بسم الله، فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خونخواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله.
Yeah. سر مانده ایم، با طوفان الاحرار ما زاده ایم، ما آماده ایم، پای قصه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالعمام، تحرکو بسم الله الالعمام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل، فلسطین و اسرائیل، را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید، تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود، تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیم شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی.